مرتضی ای سند بندگی من، مرتضی ای همه زندگی من، مرتضی ای سند بندگی من. مولا حیدر، مولا حیدر، علی علی جان، مولا حیدر، مولا حیدر، علی علی جان.
162. نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 3162 پیامک کنید.
روایت.
همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودند.
نمایش.
میخوام یه قسمتی از این کتابو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
و
معرفی کتاب.
من این کتابو خوندم، نکته های خیلی جالبی در اون اومده.
چراغ مطالعه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان ارجمند سلام، برنامه چراغ مطالعه رو از رادیو معارف میشنوید. من علی فرحناک به همراه حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده این برنامه، مریم ابراهیم گل و احمد اسدیان بازیگران و عبدالله جوادی صدا بردار، این برنامه رو تقدیم شما خوبان می کنم.
خانم ابراهیمی.
بله آقا، من هستم.
نوبت شماست، بفرمایید.
خیلی ممنونم. سلام آقای دکتر.
سلام خانم، بفرمایید.
ممنون آقای دکتر، برای مشاوره خدمتتون رسیدم.
بله بله، در خدمتم، بفرمایید.
راستش آقای دکتر، من یه پسر 18 ساله دارم که چند وقتی رفتارش یکم عجیب شده.
بله.
خیلی تو خودشه، زیاد میخوابه، کم حوصله‌ام شده. نگرانشم آقای دکتر. با خودم میگم نکنه خدایی نکرده معتاد چیزی شده باشه. نمیدونم چی کار کنم آقای دکتر. اومدم که شما بگین چه کار کنم.
ببینین خانم، این خیلی خوبه که شما حواستون به پسر نوجوانتون هست.
بله.
اما این دلیل نمیشه بی جهت به شک کنین. البته این که گفتین زیاد تو خودشه، بیش از حد میخوابه یا کم حوصله شده، لازمه بررسی بشه. بدون بررسی نمیشه قضاوت کرد و حرفی زد.
خب شما بگین چه کار کنم آقای دکتر. هرچی شما بگین.
به نظرم اولین کاری که شما باید بکنین اینه که رابطتون رو با پسرتون عمیق تر کنین.
بله.
میدونین دوره نوجوانی و جوونی دوره حساسیه، برای همین بهش میگن دوره طوفان و فشار. تو این دوره است که نوجوان بالغ میشه و سعی میکنه دست کم بعضی وقتا نقش یه آدم بالغ رو ایفا کنه. یه جورایی میشه گفت نوجوان تو این دوره دنبال بازیابی هویتشه و اگه گاهی با والدینش مخالفت میکنه، برای اینه که میخواد هویتشو تثبیت کنه.
پس اینکه گاهی با من و پدرش مخالفت میکنه برای همینه؟
دقیقاً. نوجوان تو این سن دنبال هویت و استقلال. خانم نباید بیش از حد بهش فشار وارد بشه، چون به صورت طبیعی دوره طوفان و فشار رو میگذرونه.
بله.
اگه این نیاز توی خانواده ها سرکوب بشه، نوجوان برای اینکه خودشو به دوستانش ثابت کنه، ممکنه خدای نکرده بره سمت رفتارهای ناهنجاری مثل سیگار کشیدن یا مصرف مواد مخدر.
آقای دکتر، ما پدر مادر چه کار باید بکنیم که این اتفاق نیفته؟
ببینین خانم، یکی از عواملی که باعث میشه جوونا به سمت اعتیاد برن، ارتباط کمرنگ عاطفی تو خانواده هاست. دعوا و مشاجره بین زن و شوهر، ایرادهای بیدلیل و مدام به بچه ها و به قول خودشون گیر دادن. اینا میتونه باعث فراری شدن جوون از خونه و افتادن به دام اعتیاد بشه. پس یکی از وظایف پدر و مادر اینه که فضای آرومی رو توی خونه ایجاد کنن و اگه احیاناً چند تا بچه دارن بینشون فرق نذارن.
راستش آقای دکتر، من یه پسر 6-7 سالم دارم.
بله.
البته من و شوهرم سعی میکنیم بین دوتا بچه هامون فرق نذاریم، ولی خب هرچی باشه کوچیکتره محبت بیشتری میخواد دیگه.
ببینین خانم، محبت باید به جا باشه، کوچیکتر و بزرگترم نداره. پدر و مادر باید محبتشون رو بین بچه هاشون تقسیم کنن. رفتار تبعیض‌آمیز باعث میشه اون بچه‌ای که کمتر بهش محبت شده احساس کنه خانوادش به فکرش نیستن و علاقه بهش ندارن. همین ممکنه اونو از محیط خانواده جدا کنه و به سمت ناهنجاری و اعتیاد بکشونه.
ببخشین آقای دکتر،
بله.
غیر از اینایی که گفتین دیگه چی باعث میشه که یه نوجوان به سمت ناهنجاری و اعتیاد بره؟
اینایی که گفتم فقط چند نمونه بود خانم. علتای زیادی هست. مثلا سستی و پایبند نبودن خانواده ها، مخصوصا پدر و مادرها، به ارزش‌های معنوی و اخلاقی. کوتاهی کردن و غفلت از بچه ها مخصوصا در مسائل تربیتی.
بله.
آزادی بی حد و حصر تو خانواده ها و نبودن یه معیار درست برای رفتارها و روابط خانوادگی. بی تدبیری و ناتوان بودن پدر و مادر در تصمیم گیری که نتیجهش بی ثباتی خانواده ها و همینطور بی ثباتی شخصیت جوونا میشه و ممکنه اونا رو به سمت اعتیاد و یا رفتارهای ناهنجار بکشونه.
راستش آقای دکتر، شوهر من تو خونه یکم سخت گیره. این چی؟ این که دیگه باعث اعتیاد نمیشه.
ببینین خانم، اعتیاد یه ناهنجاری و آسیب اجتماعیه که کانون خانواده ها رو تهدید میکنه.
بله.
همه اینایی که گفتم به این علت که نوجوون و جوون رو تحت فشار قرار میده میتونه باعث اعتیاد یا هر ناهنجاری دیگه ای بشه. اتفاقا سختگیری بیجا و بیمورد توی خانواده ها یه عامل قوی برای فرار نوجوونه.
درسته.
این سختگیری باعث میشه بین بچه ها و پدر و مادر ارتباط صمیمی و دوستانه برقرار نشه و بچه دنبال پناهگاهی بیرون از محیط خونه بره، محیطی که میتونه زمینه هر نوع خطایی از جمله اعتیاد رو براش فراهم کنه. من یه پیشنهاد خوب دارم براتون خانم.
بگین آقای دکتر، هر چی بتونه کمکم کنه انجام میدم، بفرمایید.
خیلی خب، پیشنهاد من اینه که شما و شوهرتون،
بله،
به بنده یا هر مشاور دیگه‌ای که دوست دارین مراجعه کنین تا یکم درباره راه و روش تربیت فرزند براتون بگه.
چشم آقای دکتر، اصلا میایم خدمت خودتون.
بسیار خوب، پس برای شروع این کتابو بهتون میدم تا شما و شوهرتون خوب مطالعه کنین. این کتابو یکی از دوستان بنده نوشته و در اون به بعضی از آسیب‌های اجتماعی اشاره کرده که خانواده‌ها رو تهدید می‌کنه. آسیب‌هایی مثل اعتیاد و طلاق. همینطور آفت‌هایی که به جوونا آسیب می‌زنه، مثل ناآگاهی، فساد و فحشا، غرور جوونی، فوت والدین، معضل کنکور، رقابت‌های ناسالم و غیره. به نظرم برای شروع کتاب مناسبیه، یه کتاب جمع جوره که وقت بذارین 2 ساعته میتونین بخونینش. اطلاعات خوبی تو این کتابه که تا اندازه نگاهتون رو به زندگی و همینطور مشکلات دوره نوجوانی عوض میکنه.
ممنونم آقای دکتر، از حرفاتون خیلی استفاده کردم. کی خدمت شما برسیم دوباره؟
برای هفته آینده از منشی وقت بگیرین و تشریف بیارین، انشالله مشکلتون حل میشه.
پسرمو که نمیخواد بیارم آقای دکتر.
نه فعلا نه، اگه با راهکارهایی که بهتون گفتم و تو جلسه بعد بیشتر توضیح میدم مشکل حل شد که هیچ، وگرنه یه روز میگم آقا پسرتون رو بیارین. نگران نباشین خانم، توکلتون به خدا باشه، انشالله که مشکل خاصی نیست.
بازم ممنونم آقای دکتر، خیلی لطف کردین. با اجازتون.
خواهش میکنم خانم، به سلامت. دوستان عزیز، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در این برنامه پنجمین دفتر از کتاب خانواده، آسیب‌ها و راهکارهای اجتماعی نوشته دکتر غلامرضا ویسی معرفی شد. این کتاب و انتشارات زمزم هدایت در قطع پالتویی و 84 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. چراغ مطالعتون همیشه روشن.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. برنامه‌ای که شنیدید چراغ مطالعه بود و امیدوارم که با تهیه این کتاب که در برنامه معرفی شد لذت ببرید. به ساعت 12:40 رسیدیم و نوبت میرسه به پخش برنامه نگارستان و آشنایی با استاد علی دوانی.
ای دانش و علم پوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. ای دانش و علم پوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنی.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان.
تو خورشید و من تابناکی، ما که فرزند این آب و خاکی.
به نام خالق بی همتا و سلام به شما دوستان همراه. شنونده برنامه نگارستان هستید. آشنایی با زندگی مفاخر دینی و ملی هدف این برنامه است.
چون رو بهاری که سرشاری از گل، چون رو بهاری که سرشاری از گل، ردای بهشتی به تنداری از گل.
استاد علی دوانی در پنجم مهر سال 1308 هجری شمسی در روستای دوان در 6 کیلومتری شمال کازرون به دنیا آمد. وی تحصیلات خودشو در زادگاهش آغاز کرد و در سال 1316 هجری شمسی به شهر آبادان رفت و در مدرسه فنی در رشته مکانیک مشغول تحصیل شد. سپس در سال 1323 برای تحصیل علوم دینی راهی حوزه علمیه نجف شد. مدت اقامت وی در شهر نجف بیش از 4 سال طول نکشید و به علت بیماری در سال 1327 هجری شمسی به ایران بازگشت و تحصیلات خود را در قم ادامه داد. استاد دوانی طی مدت 5 سال سطوح مقدماتی صرف و نحو، منطق، معانی و بیان، فقه و اصول تا شرح معالم و شرح لمعه و شرح تجرید را خواند. دکتر محمد حسین رجبی دوانی، فرزند بزرگوار استاد دوانی، از اساتید پدر در حوزه علمیه شهر مقدس قم سخن میگویند.
مرحوم پدرم رضوان الله علیه به شهر مقدس قم مهاجرت کردند و از علمای بزرگ حوزه علمیه قم در فقه و اصول بهره ها بردند. از محضر اساتید بزرگی همچون مرحوم آیت الله العظما بروجردی، حضرت امام خمینی و علمای دیگه، مرحوم آیت الله العظما مرعشی نجفی، بهره ها بردند و بعد از آن که به حد مناسبی در فقه و اصول رسیدن، به گفته خودشون در دو عرصه که جای اون در حوزه ها خالی بود وارد شدند، یکی در عرصه بیان و دیگری در عرصه قلم، و به لطف الهی خداوند هم ایشون رو یاری کرد به گونه ای که ایشون در آخرین مصاحبه ای که با ایشون صورت گرفت با تمام وجود خدا رو سپاس میگویند که به هر آنچه میخواستم و در نظر داشتم نائل گشتم.
نگارستان.
نگارستان،
جلوه‌ای از
زندگی مفاخر دینی و ملی.
مرحوم دوانی در معارف اسلامی به ویژه رجال و تراجم، تاریخ اسلام، سیره معصومین علیه السلام و نیز موضوعات مهدویت و نهضت‌های اسلامی در ایران صاحب نظری کم نظیر بود و اطلاعات وسیع و تتبعات فراوانی داشت. وی صدها مقاله، مصاحبه و سخنرانی در نشریات مختلف و رسانه از خود بیادگار گذاشت. اون فقید سعید پس از انقلاب اسلامی به صورت استاد مهمان در چند دانشگاه از جمله دانشگاه تهران و دانشگاه امام صادق به تدریس تراجم رجال، تاریخ اسلام، سیره معصومین علیه السلام و جنگ‌های صدر اسلام پرداخت و در 35 کنگره بین المللی داخل و خارج کشور سخنرانی کرد. دکتر محمد حسین رجبی دوانی
در عرصه تاریخ اسلام همیشون تحقیقات نو و بدیعی داشتند. در برخی موارد نقل‌های مشهوری که تا به حال ملاک قرار گرفته بود رو ایشون مورد نقد قرار دادن و اونها رو رد کردن و سخنان تازه‌ای بیان داشتن. به لطف الهی ایشون هر آنچه در بضاعت علمیشون بود و احساس می‌کردن جامعه نیاز به اونها داره در اون عرصه وارد می‌شدند و دست به قلم می‌بردند که به لطف الهی بالغ بر 100 جلد کتاب از ایشون در زمینه‌های مختلف باقی ماند و ما می‌بینیم که پیشگام هستند در داستان نویسی اسلامی، پیشگام هستند در پرداختن به جوانان و زنان، پیشگام هستند در ثبت تاریخ مجاهدت‌های روحانیت معظم شیعه و به خصوص در ثبت تاریخ انقلاب اسلامی. و از این حیث ایشون حق تقدم رو و فضل تقدم رو نسبت به دیگران برای خودشون داشتن و خداوند هم به ایشون این توفیق رو عنایت کرده بود که با قلم روان خود و بیان سلیس و دلنشینشون بتونن به نشر معارف اسلام و تشیع اهل بیت علیهم السلام بپردازند و از این راه سهم خودشون رو در خدمت به آستان مقدس اهل بیت عصمت و طهارت به خوبی ایفا بکنند و ادا بکنند.
نگارستان، جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
مرحوم حجت الاسلام دوانی هیچگاه به سفارش کسی یا مؤسسه‌ای در ازای دریافت پول کتابی ننوشت. وی می گفت هرگز وجوهات قبول نکرده ام و از کسی هم برای کار و کتابهایم چیزی نخواسته و نگرفته ام. جز یک مورد از مقام بالا که قصد بازگرداندن آن را دارم. مرحوم دوانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ منصب دولتی قبول نکرد و پیشنهادهای آیت الله بهشتی رو برای نمایندگی مجلس خبرگان اول قانون اساسی و سپس دوره اول مجلس شورای اسلامی نپذیرفت، چون اون رو مانعی برای تألیف و تصنیف کتاب می دونست. او از نوجوانی در شخصیت عالمان بزرگ تأمل می کرد و می کوشید به عنوان روحانی ملبس به لباس پیامبر اکرم ویژگی های برجسته اونها رو ملکه رفتار خود کنه.
از نظر ویژگی های شخصیتی مرحوم پدرم فردی بودن که هر کس با ایشون یک جلسه معاشرت داشت با ویژگی های شخصیتی و اخلاقیشون به گونه خو می گرفت که نمیخواستن از ایشون جدا بشن. به همه مردم از کوچک و بزرگ، زن و مرد، با محبت و علاقه برخورد میکردن و چون این خصلت ذاتی ایشون بود و در این مسئله بدون هیچ گونه نکته‌ای که من در مقام علمی هستم و طرف مورد نظر فردی عادی هست بدون توجه به این مسائل با اونها بسیار گرم و صمیمی می شدن به گونه ای که روابط عاطفی شدیدی بین ایشان و کسانی که با ایشون معاشرت داشتن برقرار می شد که ما این رو هم در دوران حیات ایشون و بعد از رحلتشون چگونه مردمانی که بعضن ما اونها رو نمی شناختیم با یک دیدار به ایشون دل بسته بودن و یاد صفا و منش و اخلاق ایشون و صمیمیتی که با مردم داشت رو میکنن و از ایشون تجلیل میکنن و از فقدان ایشون تأسف میخورن.
اگر روی طلب زاهیده معنا نگردانی، اگر روی طلب زاهیده معنا نگردانی، فساد از دل فرو شویی، غبار از جان برافشانی.
استاد علی دوانی یکی از فعالان سیاسی قبل از انقلاب بود. پس از پایان موفقیت آمیز قیام عمومی علما و مراجع به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه، وی علیه تصویب لایحه انجمنهای ایالتی کتاب نهضت دو ماهه روحانیون رو نگاشت. مقارن ماه محرم سال 1342 برای اجرای تبلیغات اسلامی از طرف امام خمینی به کویت رفت. در پی ادامه بازداشت امام خمینی بعد از سخنرانی روز عاشورا در اسفند ماه سال 1342، او و علمای دیگه تلگراف اعتراض‌آمیزی به منصور نخست وزیر وقت مخابره کردند. علاوه بر اون، در 29 اسفند سال 1343 نامه‌ای سرگشاده از طرف جمعی از طلاب حوزه علمیه قم درباره اجرا نشدن قوانین اسلامی و قانون اساسی کشور و بازگشت امام خمینی رحمت الله علیه به ایران به امیر عباس هویدا نوشتند که استاد علی دوانی یکی از امضا کنندگان اون نامه بود. با پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن سال 1357، وی به جمع‌آوری منابع تاریخی، اعلامیه‌ها و بیانیه‌ها همت گماشت. پس از گردآوری منابع، کتاب 10 جلدی نهضت روحانیون ایران رو در سال 1358 منتشر کرد که از آثار قابل توجه وی در زمینه تاریخ انقلاب اسلامی.
نکته‌ای که من ضروری می‌بینم راجع به استاد و پدر بزرگوارم رحمت الله علیه خدمت مخاطبان عزیز شنوندگان ارجمند رادیو معارف عرض کنم، این بود که ایشان به جایگاه والای روحانیت شیعه در نیابت عام امام زمان عجل الله تعالی فرجه و ارواحنا فدا به خوبی آگاه بودند و لذا بخش اعظمی از تحقیقات خودشون رو برای معرفی روحانیت معظم شیعه در طول تاریخ از بعد سیاسی و بعد علمی اختصاص دادن و در این عرصه آثار ارزشمندی رو از خودشون به یادگار گذاشتن. یعنی ایشون برای اینکه جامعه بداند نایبان امام زمان علیه السلام رهبران دین و دنیای واقعی اونها هستند، با پرداختن به تحقیقات وسیعی در عرصه زندگی و شخصیت معارف و مفاخر اسلام، دوره مجلدات 10 گانه مفاخر اسلام رو پدید آوردن و از سوی دیگر نقش روحانیت در هدایت و سعادت و استقلال سیاسی جامعه اسلامی رو بهش پرداختن در قالب کتاب ارزشمند نهضت روحانیون ایران که البته در جلد اول اون بخش اعظم مطالب به سابقه روحانیت شیعه در طول تاریخ تا پیش از نهضت روحانیت در سال 41 و 42 اختصاص دادن تا مردم ما بدانند که برای سعادت دنیا و آخرت باید به نائبان عام امام زمان علیه السلام تمسک بجویند و از این راه دین خودشون رو ایشون ادا کردند و چون انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، ایشون گمشده خودشون رو یافتند و با همه وجود در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و مقام منیع ولایت فقیه تلاش کردند و خدمت کردند و در هر سخنرانی و محفلی که وارد می شدن تلاش داشتند که این ویژگی بزرگ روحانیت شیعه که در حضرت امام خمینی سلام الله علیه و رهبری معظم انقلاب حفظه الله تعالی جلوه‌گر شده رو تبیین بکنن. با اینکه ایشون نه پستی و نه مسئولیتی داشتن، اما این رو تکلیف خودشون میدونستن که جایگاه والای ولایت فقیه رو به خوبی تفهیم بکنن و برای اونها تبیین بکنن که راه رستگاری تمسک به ولایت هست. که من چون فرصت محدوده نمیتونم برای مخاطبان عزیز مشخص بکنم و مصداقهایی رو بیارم که چگونه ایشون در برابر حتی برخی از هملباسانی که معرفت چندانی و لازمی رو نسبت ولایت نداشتن وقتی سخنان میگفتن چگونه موضع میگرفتن و چطور حاضر بودن در دفاع از ولایت برخی ها رو که با ایشون سابقه رفاقتی داشتن از خودشون دور بکنند که در این مسئله هیچ ایشون برای کسی تخفیفی قائل نمیشد که اگر نسبت به ولایت اعتقادی نباشه با اونها بخواهند مثل سابق هشت و نشت داشته باشند.
چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، نشبم نشب پرستم.
علامه دوانی سرانجام پس از یک عمر فعالیت و مجاهدت بیوقفه در شامگاه 18 دی سال 1385 در 77 سالگی به لقا الله پیوست. پیکر مطهرش در صحن عتیق آستانی مبارکی حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد. روحش شاد.
رفتنی مثل رودن مثل ابری پراکنده در باد،
رفتنی مثل رودن مثل ابری پراکنده در باد.
به پایان برنامه‌ای که امروز نگارستان رسیدیم، تا فرصتی دیگر بدرود.
رفتنی مثل رودن مثل ابری پراکنده در باد، لحظه ها را غنیمت شماریم.
علامه علی دوانی شخصیت بزرگواری بودند که در برنامه نگارستان با ایشون آشنا شدیم. امیدوارم که از شنیدن برنامه نگارستان بهره کافی رو برده باشید. ساعت 12:57 دقیقه است و شما عزیزان همچنان رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت رو میشنوید. خیلی متشکرم. همچنان در کنارتون هستیم و تا لحظات دیگه هم برنامه بربال سخن رو تقدیمتون خواهیم کرد. سخنرانی حجت الاسلام عالی رو خواهیم شنید با این موضوع که شیطان پیوندهای خانوادگی رو نشانه گرفته. ساعت 13:30 دقیقه هم روایت کتاب دوشنبه های آبی ماه رو میشنویم و حسن ختام برنامه های نوبت برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب مدظله العالی پیام ولایت 13:55 دقیقه تقدیمتون میشه.
عزیزان همراه سلام، در برنامه این هفته دین و دانش خانم دکتر فرهمندپور درباره ویژگی های خانواده مطلوب بر اساس آیه 21 از سوره مبارکه روم صحبت کردند و به بیان کارکردهای خانواده پرداختند. در این بخش سوال این هفته برنامه دین و دانش رو برای شما بزرگواران مطرح می کنیم. شما عزیزان میتونید پاسخهای خودتون رو به این سوال تا پایان هفته به سامانه پیامکی رادیو معارف به شماره 30553 ارسال کنید. لطفاً در پاسخهای ارسالی خودتون ابتدا نام برنامه دین و دانش و سپس گزینه درست برنامه رو برای ما مرقوم بفرمایید. و اما سوال برنامه، مطابق آنچه از آیه 21 سوره مبارکه روم فهمیده می شود، در یک خانواده مطلوب کدام گزینه بر گزینه های دیگر مقدم است؟ 1. احساس محبت. 2. ابراز محبت. 3. رفع نیازهای متقابل. عزیزان، اگه موفق به شنیدن سخنان خانم دکتر فرهمندپور نشدید، میتونید برای دریافت بسته صوتی سخنان ایشون به صفحه اختصاصی برنامه دین و دانش در پایگاه اینترنتی رادیو معارف به نشانی www.radiomaarif.ir یا نرم افزار ایران صدا مراجعه کنید. پردیس فارابی دانشگاه تهران به دو نفر از شما عزیزانی که پاسخهای درستتون به دستمون میرسه قراره که هدایایی تقدیم کنه. منتظر پاسخهای شما هستیم.
دین و دانش، پنجشنبه ها ساعت 14:50 از رادیو معارف.
روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. دعوت میکنم که همچنان در کنارمون باشید و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین استاد عالی رو بشنوید.